سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. به حرمت ایام سوگواری پدر آسمانیمون به ایشون اختصاص میدیم. قبلا در بحث‌های مقدماتی این نکته رو عرض کردیم که انسان دو منشأ وجودی داره، یکی پدر و مادرشون که با ازدواج انسشون و اشتراک اسپرم و تخمک زمینه حیات مادی و دنیایی ما رو فراهم میکنن و زمینه پیدا کردن جنسیت در زمین رو برای ما فراهم میکنن، که این همون آفرینش از آب و خاک و گل و نطفه است. و وجود دیگه، منشأ دیگه، همون روح خداست که قرآن فرمود نفخت فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. این روح به قدری به الله نزدیک هست، یعنی به کمال مطلق و بی نهایت، و اونقدر شبیه هست که خداوند تبارک و تعالی ازش تعبیر به روحی کرده. این شدت قرابت، نزدیکی و سنخیت رو میرسونه. سوالی که کمتر در موردش افراد ذهنشون رو درگیر میکنن متاسفانه، و شاید بگم اصلا درگیر نمیکنن، همین منشأ حیات هست که من از کجا آمده ام، داستان آمدن من به زمین چیست. اگر ما معتقد هستیم که معادی داریم، یعنی قبلا جایی بودیم که حالا قرار است برگردیم، معاد بازگشت است، نرفتن. معاد آخرت نیست، معاد روز قیامت نیست، معاد بازگشت به آخرت است. پس من قبلا در آخرت بودم و حالا به زمین آمدم و جنسیتی پیدا کردم و بدنی گرفتم و بعد حالا میخوام برگردم به اون جایی که بودم. قطعاً اون چه که در من دمیده شده از خدا خیلی خیلی با عظمت هست. چرا؟ چون خودش در گزارش خلقتش میگه که از روح خودم در تو دمیدم. قطعا باید دید که این روح چه هست و من که هستم. اگر انسان اینو نفهمه، به هیچ وجه به زندگی انسانی راه پیدا نمیکنه. یعنی اگر نفهمه از کجا آمده و به تعبیر علی علیه السلام در کجا هست و به کجا میره، به هیچ وجه مشمول رحمت الهی نمیشه. رحمت الهی باز است یا دائم الفضل علل بریه، یا باسط الیدین بالعطیه. او این رحمت رو فراوان و بی حساب برای ما میفرسته. اما وقتی که ما نمیدونیم کی هستیم، از کجا آمدیم، قراره به کجا بریم، رحمت رو دریافت نمی کنیم. اگر هم رحمت رو دریافت کنیم، از رحمت فقط همون حد کمالات جمادی، گیاهی و حیوانی رو دریافت میکنیم، یا مقداری هم رحمت عقلی و علمی دریافت میکنیم. اما رحمت انسانی و رحمت جاودانه نصیب ما نمیشه، چون طالبش نیستیم، چون همچین ظرفیتی رو در خود سراغ نداریم. دغدغه ما نیست، آرزوی ما نیست، نیاز ما حتی ممکنه نباشه. نه اینکه نیاز ذاتی ما نیست، ما احساس نیاز نمی کنیم که این رحمت رو دریافت بکنیم، لذا به دنبالش هم نمیریم. لذا فرمود ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در حال از دست دادن اصل سرمایه‌شون هستن، و استثناء فقط مؤمنی که اهل عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر هست، میتونه باطن انسانی داشته باشه و رحمت خدا رو دریافت بکنه. خب این روح همون نزدیکترین موجود به الله هست که نفر دوم نظام وجود هست، یعنی بعد از خدا هیچ موجودی به بزرگی و کمال او نیست. اولین جلوه خدا و کاملترین جلوه خداست. خب این کیست یا چیست؟ اگر بگیم کیست، فرمود اول و ما خلق الله نوری، پیامبر فرمود اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من است. پس اگر بگیم اون حقیقتی که در همه انسان ها دمیده شده کیست، نور محمد و آل محمد هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و اگر بگیم چیست، اسم های دیگه هم داره، عقل داره، مثل اعلا داره، یعنی عالی ترین نمونه از خدا، قلم داره، لوح داره، اسمهای دیگه هست که همه حکایت از همون یگانه بودن و اول بودن می کنند. خب پس منشأ دیگر حقیقت ما و روح ما نور اهل بیت علیهم السلام هست. گفتیم معنای این که روح خدا در ما هست، یا همون جنبه چی بگید اسمش رو، فوق عقلانی یا فوق تجرد، معناش این هستش که انسان میخواد به همون بزرگی بزرگ بشه و شکوفا بشه. یعنی انسان ظرفیت بی نهایت داره و تا این ظرفیت رو شکوفا نکنه کامل آرام نیست. انسان میخواد مثل الله بشه، انسان میخواد مثل خدا بی نهایت بشه. همون نامه که گفتیم در بهشت هست، وقتی نام خدا مینویسه چی میگفت؟ یادتون هست؟ من الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیره. این نامه رو خدا مینویسه به کی؟ الی الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیره. پس ما به این مقدار ظرفیت داریم، و اگر این موج ظرفیت رو تو خودمون نشناسیم، اساساً تو دنیا طلبه هامون محدوده، دوچاره به تعبیر قرآن فسق میشیم. یعنی بی نهایت طلبی رو رها میکنیم و دنبال کمالات چی میگردیم؟ کمالات محدود میگردیم، یعنی یا علم و سواد و تحصیلات و معلومات، یا کمالات چی؟ زمینی، جنسی، حیوانی، یا کمالات وهمی، یا کمالات خیالی و حسی. خب اما چون اون روح بی نهایت هست توی ما، آرام نمیشینه و چون ما این بخش رو خفش کردیم، اون روح بی نهایت طلب ما تو کجاها عمل میکنه؟ توی این بخشای پایینی عمل میکنه. یعنی انسان یک سیری، حس سیری ناپذیر، یک جستجو یا یک آتش سیری ناپذیر نسبت به مال، تجملات، کمالات دنیایی، حیوانی، نباتی، جمادی، خیالی، وهمی از اینا پیدا میکنه تا آخر عمر. چون اون بخش رو نمیشناسه، نمیفهمه که با الله فقط سیر میشه و آرام میشه، با خود خدا جانش آرام میشه، با کمال مطلق او به عزت، به شرافت، به آرامش میرسه. وقتی با او اونس گرفت، از او دریافت کرد، بی نیاز از عواطف دیگران، توجه دیگران، عزت دیگران میشه. وقتی اینو نفهمید، اساسا دیگه نمیتونه حیات انسانی داشته باشه. خب ما برای اینکه این بخش بتونه خوب فعال بشه، احتیاج به یک الگویی داریم که با نفس ما هماهنگ باشه. مثلا شما وقتی که پزشکی دوست دارید، احتیاج به چی دارید برای اینکه این حس رو اشباعش بکنید؟ یه دانشکده چی؟ پزشکی. وقتی حسای هنری دارید، به کجا چی احتیاج دارید؟ به آموزشگاه های هنری تو رشته های مختلف. یه چیزی باید بیرون باشه که اینش تو من هست دیگه الان، درسته؟ اگر به رشته های مهندسی و فنی علاقه داشته باشید و حرفه‌ای، باید بیرون چی وجود داشته باشه؟ یه سلسله مدارس و آموزشگاه هایی که بتونه این حس تو رو ارضا کنه. وقتی تو عاشق کمال مطلق و بی نهایتی، باید یک آموزشگاه، یک مربی، یک استاد، یک رهبر و یک امام باشه که بتونه این حس بی نهایت طلب تو رو چیکار کنه؟ اشباع بکنه و ارضاش بکنه. اینجاست که از وجود خودت و ظرفیت خودت و نگاهی که به الله داری پی میبری که حق مسلم تو داشتن یک معلم معصوم هست. پس داشتن معصوم چیه؟ یک حق هست برای ما. به گردن کی؟ به گردن خدا. خدا بدهکار به ما که یک رهبر معصوم باید بده. لیاقت ما رو این گونه آفریده، حالا باید به وزان این لیاقت، به تناسب این لیاقتی که در ما قرار داده، برای ما رهبر چی قرار بده؟ رهبر معصومی که خودش اون کمالات الله رو کامل چیه؟ داشته باشه تا ما رو بتونه شبیه الله تربیت بکنه. ولی فرستادن مربی جاهل، مربی ناقص، مربی غیر معصوم توهین به انسان هاست. از طرفی در انسان نیاز به بی نهایت شدن قرار داده، از این بر مربی بی نهایت برای او نفرسته. این میشه یه ظلم. و خداوند ظالم نیست. پس نیاز به معصوم از کجا استخراج میشه و کشف میشه؟ نیاز به معلم، مربی از کجا استخراج میشه؟ از ذات خودم. اگر من عاشق کمال مطلق و بی نهایت هم، باید مربی بی نهایت داشته باشم. باید امام بی نهایت داشته باشم. خب، خداوند تبارک و تعالی معصومین علیهم السلام رو برای ما قرار داده این گونه. تو قرآن هم شرط میکنه اگر کسی میخواد به بی نهایت برسه، باید با معلم بی نهایت کار بکنه. با استاد بی نهایت کار کنه. چی میگه؟ اول از این میفرماد که ما آتاکم الرسول فخذوه. هرچی پیغمبر گفت قبول کنید و ما نهاکم عن فانتهوا. هرچی گفت نکنید رهاش کنید. رسول اومده برای چی؟ پیغمبر برای چی آمده؟ برای اینکه ما رو به بی نهایت برسونه. علی علیه السلام ترمود و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرتهی. بعد یه جای دیگه ادامه میفهمد و لیسیرو لهم دفاعن العقول. در نهج البلاغه خطبه اول هم هست، خطبه دوم در بعثت انبیا میفرماید که خداوند پشت سر هم انبیا رو فرستاد تا از مردم ادای به اون پیمان فطری که با خدا بستن رو اداش رو بخواد از مردم. به مردم بگه مگه شما عاشق کمال مطلق نیستید؟ مگه شما درتون بی نهایت طلبی نیست؟ مگه شما فوق عقل ندارید؟ من آمدم به شما بگم شما به اون عهدی که این اون پیمان طلبی عهدی است که خدا با شما بسته، عشق خودش رو در شما گذاشت، کمال بی نهایت رو معشوق شما کرد، الله رو معشوق شما کرد که همون حقیقت لا اله الا الله تولید شد ازش. حالا من اومدم به شما بگم به این عهدتون وفا کنید، اگر که بی نهایت رو میخواید دنبال من بیایید. قل ان کنتم تحبون الله، بگید اگه، به همه بگو که اگه عاشق خدا هستید، الله رو دوست دارید، فتبعونی، دنبال من بیایید. خب این پیغمبر آمده ما رو ببره به اونجا، اما این پیغمبر عمرش محدوده، از دنیا میره. خب حالا چه اتفاقی میفته اگر از دنیا رفت؟ فقط مردم زمان پیغمبر آدم بودن که پیغمبر رو میدیدن و باش ارتباط داشتن، مردم زمانهای دیگه آدم نیستن، اونا معصوم نمیخوان، اونا متخصص نمیخوان، اونا معلم و مربی نمیخوان. چرا؟ لذا در قرآن بلا فاصله قبل از که پیغمبر از دنیا بره، پیغمبر میگه حتما معصوم نفر بعدی رو چیکار کن؟ معرفی کن. بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. در قدیر خم پیامبر معصوم بعدی رو معرفی میکنه. جالب است که بدانید حدیث قدیر بیشترین سندهاش از ناحیه اهل سنت هستش تا شیعه. هم شیعه نقل کرده این حدیث رو، هم اهل سنت، و بیشتر اهل سنت نقل کردن قدیر رو تا شیعیان. خب پیامبر معصوم بعدی رو معرفی میکنه و در قرآن شرط میکنه خدا که هر کس میخواد جواب این پیام پیغمبر رو بده و هر کس میخواد به اون ندای بی نهایت طلبی خودش پاسخ بده، فقط یک شرط داره. اون شرط چیه؟ مودت اهل بیت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، جز مودت خاندانم چیز دیگه نمیخوام. اجر یعنی چی؟ اجر مزد معادل کار. مثلا 8 ساعت کارگر رو بردید بهش اجرتش رو میدید، ها اجرش رو بده. اجر یعنی معادل کار یک نفر. کار پیغمبر چیه؟ رسوندن انسان ها به بی‌نهایت. معادلش چیه؟ یعنی چه چیزی میتونه این معادل رو بده؟ اون آمده دعوت کرده، حالا اومد معادلش رو پیغمبر بپردازیم. میگه شما اگر میخواید بازتاب خوبی مناسب، عکس العمل مناسب به آمدن پیغمبر بدید، عکس العمل مناسب به آمدن پیغمبر مودت کیه؟ اهل بیت هست. مودت یعنی چی؟ نه آها، مودت یعنی دوستی که همراه با فداکاری هست، یعنی دوستی که درش اطاعت باشه. و الا محبت رو همه دارند. عرض کردم شما در همین عزاداری هایی که الان میبینید، همین عاشورا گذشته، دیروز و پریروز که عاشورا و تاسوعا اینها بودن، پنجشنبه و چهارشنبه و اینها، خب در همین تهران خودمون کلیمی ها یهودی ها عزاداری میکنن برای امام حسین، دوستش دارن. مسیحی ها عزاداری میکنن، دوستش دارن. در هندوستان عرض کردم سیک ها، هندو ها، بودایی ها عزاداری میکنن. تلویزیون دیدید شاعرای غیر مسلمان آورده بود؟ دیروز من تلویزیون میدیدم شاعرای غیر مسلمان که در وصف سید الشهدا چه شعرهای زیبایی گفته بودن. از خانوم و آقا اومده بودن، غیر مسلمان بودن، شعر میگفتن. پس محبت و همه چیه؟ دارن. در یک حسینیه بود عرض کردم در هند 500 هزار نفر که عزاداری میکردن، 50 هزار تاشون غیر مسلمان بودن. خب اینا همه در نهاد خودشون اون ارتباط رو با خانواده آسمانیشون، با حقیقت خودشون چیه؟ ناخودآگاه دارن و دوستش دارن. محبت رو همه دارن. من یه دوست سنی دارم، شاعر هستش. ایشون یک قصیده فوق‌العاده زیبا در مورد امام زمان سروده، یه قصیده فوق‌العاده زیبا در مورد امام رضا، یه قصیده خیلی قشنگ در مورد کفشدارای امام رضا گفته، مقام کفشدارای امام رضا. خودش به من میگفتش که توی تو انقدر عشق هست که تو من هست. اون اهل سنت بود، به من میگفت، میگفتش که تو اهل تسنّری، من تشیع هستم. خودش میگفت، میگفت من سنی اهل تشیعم، تو شیعه اهل تسنّری. به ما میگفت من تو رس انقدر عشق بریزی پای امام رضا که من دارم، انقدر تونست میتونی عشق بریزی پای امام زمان یا سنی. محبت رو دارن، اما مشکل کجاست؟ اینکه قرآن محبت رو شرط نکرده. چی رو شرط کرده؟ مودت رو شرط کرده. مودت یعنی نوعی از علاقه که شخص حاضر خودش رو به خاطر در مقابل به زحمت بندازه، فداکاری بکنه، حرفش رو گوش بکنه، دستوراتش رو اجرا بکنه. اینو میگه مودت. لذا ما تو کشورمون 70 میلیون عزادار داریم، اما اکثرشون محبتی هستن، مودتی نیستن. تو دنیا هم خیلی داریم که محبتی ائمه رو دوست دارن، عزاداری میکنن، اما مودت نیست. و در طول زمان، از زمان پیغمبر به این ور، ما محب اهل بیت خیلی داشتیم. شما نگاه کنید، بیشترین احادیث عشق و محبت به اهل بیت رو، بیشترین احادیث رو در کتاب‌های شما اهل سنت دارید. ائمه چهارگانه اهل بیت، ائمه چهارگانه اهل سنت، شما ببینید حنفی، ابو حنیفه، مالک، اینا که شاگردای خودشون شاگردای امام صادق بودن. ببین در وصف ائمه چقدر اینها حدیث نقل کردن و فرمایشات جداگانه دارن خودشون. قرن بعدش مسلم غیر از مالک، حنبل میاد، احمد ابن حنبل میاد چند سال بعد دیگه، باز شافعی میاد که شاگردشه، میبینید که اونم همینطور، اینقدر علاقه. پس محبت کافی نیست، چی لازم هست؟ مودت. برای همین اساسا، برای که این حس ارضا بشه، خداوند یه آیین‌نامه برای این ارتباط برای ما فرستاده و اون زیارت عاشورا است. که عرض کردم زیارت عاشورا حدیث قدسی است، سندش هم من در کتاب عزادار حقیقی آوردم. امام باقر علیه السلام فرمود پدرم علی ابن حسین از حسین ابن علی، او از حسن ابن علی، حضرت علی از نبی اکرم، نبی اکرم از جبرائیل زیارت عاشورا رو دریافت کرد. یعنی قبل از اینکه امام حسین بیاد و قبل از اینکه امام زمانی باشه، شما می‌بینید زیارت عاشورا آمده، دست به دست بین اینها گشته تا امام باقر زیارت عاشورا در اختیار کی قرار میده؟ در اختیار شیعیان قرار میده که اینو بخونید شما. و چقدرم سفارش شده رو این زیارت عاشورا، منشور زندگی یک انسان حقیقی است، منشور زندگی یک فرزند حقیقی اهل بیت. پس اهل بیت، عرض کردم، غیر از اینکه یک رابطه حقوقی با ما دارن که استاد و معلم و امام و رهبر و متخصصی هستن که ما رو به خدا میرسونن، یه رابطه وجودی هم دارن، اون هستش که حقیقت ما هستن، اصل ما و ریشه ما هستن. یعنی حقیقتاً پدران ما و فاطمه زهرا مادر حقیقی ماست، اصل ماست. اصل یعنی چی؟ یعنی اونی که در وجود یه نفر ریشه داره. شما به کسایی که شما رو با ازدواجشون به دنیا آوردن اصطلاح چی به کار میبرید برشون؟ میگی پدر و مادر، پدر و مادر. یا عربی میگی چی؟ اب و ام. شما وقتی بین تو فرهنگ لغت نگاه میکنید نوشته اب و ام، یعنی ریشه، ریشه، چون بخشی از وجود مادر و بخشی از وجود پدر با خصوصیت ها و ژن هاشون در کی حضور داره؟ در فرزند حضور داره. برای همین این نسبت و رابطه و علاقه به وجود میاد و بچه ارتباط قوی داره. خدا هم اینو دوست داره، میگه حتما انسان باید ملازم پدر مادرش باشه، حرمت هم بگذاره بهشون، رزل الله فی رزل والدین. خب حضور پدر مادر زمینی در ما بیشتر یا پدر مادر آسمانی؟ آسمانی، چون پدر مادر زمینی ما یه بدن هست که با از بین رفتنش دیگه از بین میره اونچه که اونها دادن، ولی روح جاودانه ما اثر کیه؟ از کجا آمده؟ روح بی نهایت ما که تا خدا خدایی میکنه از اهل بیت آمده. لذا اونا پدرتر و مادرتر هستند در ما. به همین جهت هم جایز است بگی به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای تو. خب در بخش زمینی پدر مادر زمینی ما حقوقی دارن که ما باید رعایت بکنیم، که اگر از اون تخلف بکنیم اخلاقا و انسانی از ناحیه خدا هم ما مسئول هستیم. اما وقتی بخش انسانی میرسیم و فوق عقلانی، ما باید با خانواده آسمانیمون ارتباط داشته باشیم و سبک زندگیمون تو 4 مرحله پایین رو با کی تنظیم بکنیم؟ با خانواده آسمانیمون تنظیم بکنیم. یعنی ازدواجم، انتخاب همسرم، انتخاب رشتم، انتخاب دوستم، انتخاب لباسم، انتخاب حجابم، انتخاب نمیدونم معاملاتم، انتخاب کارهای سیاسی، انتخاب کارهای اقتصادی، بازرگانی، هنری، هر خوردن، آشامیدن، هر چیزی رو سبکش رو باید با چی تنظیم کنم؟ با خانواده آسمانیم تنظیم کنم. این باید بشه. در غیر این صورت من اساسا به خانواده ملحق نمیشم و شرافت هر انسانی نسته به خانواده خودش ملحق بشه. این که من تو خانواده زمینی با خانواده زمینی زندگی بکنم سر جای خودش، اما از بعد انسانی و جاودانه من در دنیا فرصت کمی دارم که خودم رو برای حیات جاودانه آماده کنم و در این حیات کمال من این است که به پدر و مادرم که کامل ترین و شبیه ترین انسان ها به خدا هستم ملحق بشم. غیر از این مگه ما باید به اونها ملحق شیم؟ شما تو سیرت عاشورا جز آرزوهات وقتی با بابات امام حسین حرف میزنید جز آرزوهات چی است؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. وقتی یه دختر به یه پسر یا یه پسر به یه دختر میگه من دوستت دارم، تحمل دوری تو ندارم، بی تو هرگز، نمیدونم بی تو نمونم، این معنادار هست یا نه؟ یا یه پدر به بچهش میگه، بچه پدر مادرش میگه، اینا معناداره یا معنادار نیست؟ معناداره. از چه جهت معناداره؟ از اون جهت که اینا چی هستن؟ یک حیوان هستن که با هم رابطه وجودی دارن دیگه، درسته؟ جنبه حیوانی ماست، معناداره. لذا حرفای عاشقانه زدن، ترانه خوندن، کلا ترانه هایی که الان میخونن خیلی بگذاریم که خیلیش مزخرفه و همش توش فوش و ناامیدی و دریوری و بیوفایی و ایناست، ولی خوباشو، اون ترانه خوباشو میگم. اونایی که حرفای ناامید کننده نداره، حرفای شاد داره، حرفای خوب داره، حرفای عاشقانه داره، حرفای زیبا داره. وقتی ما میشنویم چه حسی بهمون دست میده؟ یا شعرهایی که الان توی شعرهای ما زیاد دارن، شعرهای عاشقانه و ترانه های عاشقانه، معنادار هستی، درسته؟ چرا آدم از گفتنش لذت میبره؟ چرا براش معنا داره؟ چرا دوست داره هی تکرارش بکنه؟ چرا دوست داره هی چیز جدیدتری هم تو همین زمینه بگه بشنوه؟ چرا میخواد دائما تو رابطش با یه نفر اینو تولید بکنه و بگه؟ خب میگه برای که حیوانه و احتیاج به این روابط عاطفی چیه؟ داره. پس یه کسی که قند تو دلش آب نمیشه تو این روابط، یعنی این بخشش چیه؟ فعال نیست. مثلا بچه 5 ساله، یه بچه 5 ساله با بوننش اینجوری هست، ولی با یه جنس مخالف اینجوری نیست. چه اینجوری میشه؟ زمانی که به بلوغ برسه. وقتی به بلوغ رسید میبینه که غیر از بوننش به یک کس دیگه هم چیه، مثل این که احتیاج داره، یک کس دیگر هم میخواد. اما اگه بلوغ حیوانی پیدا کرد و این حس درش احیا نشد، معلوم استش که اون بود هنوز فعال بله نشده، هنوز حسی نداره، فعال نیست. در ارتباط با خانواده آسمانی هم همینطور. اگه وقتی کلمات عاشقانه و معصومین گفته میشه در تو حسی ایجاد نمیشه، نشون میده تو هنوز بخشی که مربوط به اهل بیت هست، جنبه فرزندی اهل بیتت بالغ نیست، که لذت نمیبری از ترانه های عاشقانه که باید برای اهل بیت بگی، از شعرهایی که در مورد اهل بیت هست، از ترانه هایی هست که از نمیدونم این همه اشعاری که گفته میشه، از مداحی ها. وقتی لذت نمیبری، یعنی این هنوز برای تو مفهوم نیست، گنگه و نمیتونی بفهمیش که یعنی چی. اما خدا وقتی میاد این ترانه زیارت عاشورا رو تنظیم میکنه، به شما میگه، به امام حسین بگو ان یجعلنی، این جمله چقدر قشنگه، به ابی انت بابا ننم فدات، همه کسمی همه کسم فدات. این فقط برای کسی هست که این بخشش چی شده؟ فعاله، که میتونه با امام حسین اینقدر خودمونی حرف بزنه. بگه چی؟ همه کسم فدات. جامعه کبیره خیلی شیرینه، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. جلوی 12 تا معصوم نشستی، همه هم چشم چشم دارن نگاهت میکنن، یعنی به همه شون میگه چی؟ پدرم، مادرم، جانم، مالم، خانوادم، همه کس هم فدای شما. آیا انسان توی ارتباط با بخش حیوانی احتیاج به گفتن کلمات عاشقانه برای تخلیه عشقش داره یا نداره؟ بله؟ داره. در بخش انسانی هم انسان احتیاج به کار بردن کلمات عاشقانه داره. لذا امام سجاد یه موقعی به خدا میگه عبدک فداک، بندت به فدات شه. رسمی با خدا حرف نمیزنه. الهی، الهی یعنی چی؟ الهی یکی از قشنگترین کلماتی هست که ما به کار میبریم. متاسفانه چون ما با این مفاهیم آشنا نیستیم، تو ترجمه میان نویسم چی؟ خدایا، خدایا، معبودا. ولی الهی، اله یعنی دلبر. ضمیر یا هم که میاد یعنی دلبر من، عزیز من. خیلی قشنگه. یکی از که احساس نیاز نمی‌کنه که با آسمان عشق بازی بکنه، معلوم این بخشش فعال نیست و هنوز به بلوغ انسانی نرسیده که نمیتونه با مادرش فاطمه زهرا گل بگه و گل بشنوه، نمیتونه عشق بازی کنه با مادرش، نمیتونه عشق بازی کنه با آبا و اجداد طاهرینش. ان یجعلنی معکم فی الدنیا، خدا میخوام که من خدا منو تو دنیا و آخرت با شما قرار بده. یعنی من طاقت دوری شما رو ندارم، نه دنیا نه آخرت. ولی شما از این جهت که الان پیش بابات نیستی فکر کنم بابا زندانه. از یه عزیزی که داری، حالا یا دوزیدنش یا گم شده یا زندانه، بالاخره خیلی دوستش داری و دسترسی نیست. چه حسی داری وقتی یادش میفتی؟ یا مثلا یه توفیق بشه که بتونی یه بار تلفنی باهاش صحبت کنی، چی بهش میگی؟ مثلا بچت رفته نمیدونم یه جایی خیلی دوری چند ساله ندیدیش، میخوای باهاش حرف بزنی، چجوری حرف میزنی؟ چه کلمات انسان به کار میبره در مورد این. حالا فکر کن شما اینجا هستی و به معصوم میخوای حرف بزنی، ببین چقدر این عواطف میاد. آدم این تا اینا این فهمی از خودش نداشته باشه اصلا زیارت عاشورا رو درکی نمیکنه، اصلا نمیفهمه این زیارت عاشورا یعنی چی، کلماتی که به کار برده شده یعنی چی توش. لذا شما یکی از دغدغه هایی که داری تو زیارت عاشورا این هستش که تو میفهمی که از خانوادت دور افتادی، از بابا ننه آسمانی چیه دور افتادی و یادت میاد که این پدر مادر آسمانی من مادرم رو که کشتن، بابام امیرالمومنین رو کشتن، امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن، امام سجاد، همه اومدن تا امام عسکری، همه چی شدن؟ کشته شدن. پس چرا باباهای من و اصل من و ریشه من و خانواده من همه کشته شدن و من کیم که فرزند این همه شهید هستم؟ این دردآوره. وقتی یادت میفته که چجوری کشتنش، اون دیگه خیلی کشنده تر میشه. یه موقع میگم مثلا تیر زدن کشتنش تموم شد، اما یه فکر شما میبینید که انسانی نکشتن، فجایع عاشورا که یاد انسان میفته، انسان به یاد اینها میفته، اینجاست که میگه چه مصیبتی. عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمعی اهل السلام، اما جمعی اهل الاسلام. بعد دلتنگی ها اینجا شروع بشه که شما اول سخن تا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، همینجوری که داری بگی تا سلامات تمام میشه. سلام هم همش عاشقانه است. آدم دوست نداره یه بار سلام کنه، دوست داره بگه سلام 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 سلام. سلام ها خیلی قشنگه، ولی تا سلام ها تمام میشه اول از دلخوریهات شروع میکنی. یه کسی آدم که دوست داره چند وقت ندیدش، اولین کلماتی که به کار میبره چیه؟ کلمات دلخوریهاست. کجا بودی؟ نبودی؟ کجا رفتی؟ دلم تنگ شد؟ مردم؟ نمیدونم چی چی ها؟ نققورا چیه؟ شروع میشه. فلعل الله امتن دفعت کن ان مقام کن و ازالت کن ان مراتب کن التی رتب کن الله فیها خدا لعنت کنه اونایی که شما رو از مقامتون که بالا سر ما بودن هست کنار زدن و اون مرتبه هدایت، رهبری و امامتی که برای شما در نظر گرفته بود خدا از اون مرتبه شما رو برداشتن. لذا اینجا این حرفای عاشقانه شروع میشه، شروع میشه تا اونجایی که تو میرسی به کجا؟ به این که تو یه دونه حسینی بزرگتر از اون حسینه سال 61، مظلومتر از اون حسین 61، غریبتر از اون حسین 61، تنهاتر از اون حسین 61 الان زنده است. الان زنده است و اونم مثل اون حسین نه، چون اون حسین فقط یک بار روز عاشورا گفت هل من ناصرن ینصرنی، یک کسی هست من کمک بکنه. ولی این بابا و این امام 1180 سال هر روز داره میگه هل من ناصرن ینصرنی، کسی هست که من کمک بکنه. تو یادت میفته که او فرار کرده از ترسش، چون 11 تاشون رو کشتن و اگر او میخواست در بین مردم علنی باشه اونم چیه؟ میکشتن. و اگر خدا میخواست به جای 12 تا 120 تا بابا به ما میداد از این معصومین، باز جامعه اونها رو چیکار میکرد؟ میکشت. اینجاست که تو شاکی میشی، میگه این بابای من کجاست الان؟ یادت میفته اون بابات رو کوفیا دعوت کردن و کشتن، بقیه هم که اصلا بدتر بود اوضاع، اقلا این 72 نفر یار داشت، بقیه که به قول خودشون به 20 نفر هم نمیرسیدن گاهی وقتا. لذا وقتی این حس به آدم دست میده اینجاست که میفهمه بچه کیه، حقیقت کیه، از کجا اومده، لیاقتش چقدره، عضو کدوم خانواده است، به شرافت حقیقی خودش نائل میشه. اینجاست که حس انتقام میاد سراغش. حس انتقام یعنی چی؟ یعنی نمیخواد تحمل کنه این وضعیتو. کی بابای منو برده؟ کی عزیز منو برده؟ امام علی علیه السلام فرمود امام زمان در بین شیعیانش طرد شده یا آواره یا تنها و یگانه است. خیلی کلمات تنده. طرد شده کی کرده؟ ما. آواره کی کرده؟ ما. تنها و یگانه از دست کی؟ از دست ما. چون ما هنوز نفهمیدیم بچه او هستیم. اگرم خیلی به رابطمون با او فکر کردیم، فقط به عنوان یک امام بهش فکر کردیم، یعنی یه رابطه حقوقی و نه یه رابطه حقیقی که او بابای منه. لذا اینجاست که تو میفتی به فکر انتقام. اما این انتقام، انتقام فیزیکی نیست اصلا. یعنی وقتی امام مسلم میگه اسأل الله ان یرزقنی طلب سارک، ای امام حسین من از خدا میخوام روزی میکنه انتقام تو رو بگیرم. من لیاقتم این بود که ای امام حسین تو پیش من باشی، تو بالا سر من باشی، ولی من تحمل اینو ندارم. اینجاست که تو با دو تا مصیبت آشنا میشه ذهنت. یک، بابام دوستش دارم، بهش نیاز دارم و ندارمش. دوستم داره و نمیتونه بالا سرم باشه. چون باباست عاطفه ای بی نهایت بزرگتر از عاطفه پدران زمینی به من داره و دوست داره بیاد منو به بلندای خدا تربیت بکنه، اما راه نداره، نمیتونه بیاد، کشته میشه. منم این نیازو دارم، منم بهش دسترسی ندارم. لذا تو دو انتقام میاد توی وجودت. اسأل الله ان یرزقنی طلب سارک، انتقام تو، و اسأل الله اونم چی؟ حالا اینجا معنا پیدا میکنه، مع امام منصور. انتقام فیزیکی نیست، اون بابا رفته، این بابا باید بیاد جاش. انتقام امام حسین با آمدن کی فقط صورت میگیره؟ امام زمان. چون انتقام فیزیکیشو مختار گرفت، تموم شد. خود امام حسین آقای باشه به تو میمارد، اصلا تو دنبال چی میگردی؟ من اون موقع کشته شدم، همون موقع مختار گرفت. وقتی نمیفهمی خودتو، پرت و پلا با امام حسین حرف میزنی. از وقتی فکر میکنی تو زیارتاشون رو میگه انگر زوغنی طلب استارک، فکر میکنی قرار انتقام چی رو بگیری؟ سر بریده و نمیدونم دست قلم شده و نمیدونم تشنگی و اینها. نه، اونا که تموم شد. وقتی خودتو نمیشناسی نمیفهمی به امام حسین میگه اسأل الله ان یرزقنی طلب ساری، انتقام خودم رو بگیرم. خب خودم چمه؟ خودم یتیمم الان، بابا بالا سرم نیست. من الان دارم با بی نهایت استعداد از خدا آمدم به دنیا، هیچ کس نیست منو تربیت بکنه، هیچ مربی ندارم، استادی ندارم که منو انسانی تربیت بکنه. من فقط در حد حیوان بزرگ شدم، اصلا کمالات الله تو من شکوفا نشده. پس کی میشه و میخواد من تربیت بشم؟ من باید بلندای امام تربیت شم. مقام من میدونی چقدره؟ انقدر هست که وقتی با امام حسین حرف میزنی تو زیارت عاشورا، میگم انسان تا انسان شناسیش کامل شه زیارت عاشورا نمیتونه بخونه، میگه اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم. من قیمتم همون مقام توه بابا جون، من میخوام به همون مقامی که تو رسیدی برسم، کمتر نمیخوام باشم. ما سگ امام حسین نیستیم مثل که چند مده های بی سواد میگن، یا اونا ارباب ما نیستن ما نوکرشون باشیم. اونا کی هستن؟ معلم ما، استاد ما، رهبر ما، پدر ما. اونا فرزندانشون رو میخوام. ببین چقدر عاشقانه این زیارت عاشورا تنظیم شده، به تو چقدر شرافت و شخصیت میده. میگه تو بچه امام حسینی، پس برو ولی دمی انتقام رو بگیر. تو باید انتقام رو بگیری. از زیارت عاشورا بار انتقام گیری و برای من نیاره. خوندنش فقط یک کار مزدورانه است. کسی که احساس نمیکنه نسبت به امام زمانش مسئوله، احساس نمیکنه باید برای باباش کاری بکنه. چطور احساس میکنه برای شوهرمون، زنمون، بچه‌مون، بابای زمینیمون یه کاری باید بکنی اگه گرفتارن؟ ها، همه فرهنگ‌ها هم این مدیونی رو داره درشون. یه کسی بیدین هم باشه به باباش چی باید میرسه و احترام میذاره. چطور ما که ادعای محبت، مودت، دینداری میکنیم، اصلا تو زندگیمون از صبح که از خواب پا میشیم تا شب هیچ دغدغه‌ای برای این امام غریب و تنها و آواره‌ای وجود نداره؟ هیچ احساس مسئولیتی تو برنامه‌هامون طراحی نشده. من هزاران نفر آمدن تا به حال از من برنامه گرفتن، برنامه‌ای که دادم جدول خیلیاتون پر کردید. به ندرت دیدم یه نفر تو این جدول برنامهش یه ساعت از 24 ساعتش رو برای آقای امام زمان بذاره. یعنی بگه من در خدمتشه، در خدمت همسر با فرزند، تلویزیون، کامپیوتر، موسیقی، ورزش، نمیدونم ماهواره، نمیدونم آشپزی، آشپزخونه، دانشگاه، کار. هیچ ساعتی برای امام زمان اختصاص داده نمیشه. هیچی. و چون نمیفهمیم کی هستیم و چه رسالتی داریم، عزاداری هامون هم ذلیلانه است. هی میشینیم بگیم آره سر بریدن، دست بریدن، کتک زدن، سیلی زدن. خب تو اگه شعور داری، غیرت داری، پس برو نذار این اتفاق راجع به این یکی که زنده است بیفته. این یکی که داره بدتر اون اوضاع بیشتر از بقیه داره اذیت میشه، پس تو چیکار میخوای بکنی؟ اون یه بار گفت حلم ناصر یسر، این هر روز داره میگه حلم ناصر یسر، پس تو کی میخوای کمکش بکنی؟ چه خاصیتی زنده بودن تو داره؟ چه خاصیتی عمر تو داره؟ چه خاصیتی درس خوندن تو، شوهر کردن تو، زن گرفتن تو داره؟ چه خاصیتی توانایی های تو داره؟ نه تو پولت شریکه، نه تو عواطفت شریکه، نه دلت تنگ میشه براش، نه گریه‌ای، نه دعایی، نه کاری، نه قلمی، نه قدمی، نه خرجی، نه فکری. بعد میگیم فلعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به خدا. لعنت کنه امام حسین اونایی که دیدن تو تنهایی و سکوت کردن. آخ 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 آخ، اگه امام حسین یه دفعه صداش در بیاد به من بگه که این حسین پسر منه، این انقدر این پسر بزرگیه که امام صادق علیه السلام ببینید چقدر در فراقش جمعه نها کنید دعای ندبر ببینید چقدر گریه میکنید در فراق امام صادق. امام باقر میگه لو ادرکتهو لخدمتو ایام حیاته لخدمتهو، اگه من ببینم امام زمان، امام باقر میگه من تمام عمرم خادم او خواهم بود. باباهاش که براش خیلی گریه کردن. قرآن فرمود یا اومنت او کل اناسم به امامه، ما روز قیامت هر کسی رو با امام خودش مشهور میکنه. اونایی که امام حسین رو کشتن با امام حسین مشهور میشن، اونایی که کمکش کردن با امام حسین روبرو میشن. ولی ما با کی مشهور میشیم؟ با امام زمان. و حتما تو قیامت به ما میگن که تو بابات، امامت، تنها، آواره، طرد شده، غریب، مظلوم بود و هر روز صدا میزد که هل من ناصر ینصرنی، و تو چه جوری زندگی کردی؟ صبح که از خواب پاشدی تا شب تا صبح، یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، کی فرصت کردی یه سری به این بابات بزنی؟ و ما بچه هایی که پدر مادرش رو میبرن میزنن خانه سالمندان مذمت میکنیم، در حالی که خودمون به مراتب بدتر از اونها هستیم. کاری با این امام نداریم. یعنی اصلا دغدغه ما نیست، موضوع فکر زندگی ما نیست، تو زندگی ما و سبک زندگی ما بابامون جایی نداره، مادرمون فاطمه زهرا جایی نداره. اما بگم خب حالا این مادرم فاطمه زهرا، بالاخره من قرار باشه روبروشم یه روز دیگه، ها همین به لحظه که من این دنیا برم اولین کسی که میاد بالا سرم مادرمه. چقدر شرم آوره که آدم بگه مادر من اصلا با تو یه روزم زندگی نکردم. شما تو زیارت عاشورا میگه ان یجعلنی معکم چی؟ فی دنیا الاخره. آخرت فقط به کسی اجازه میدن که با اینا زندگی کنه که در کجا زندگی کرده باشه با اینا؟ فی دنیا. و من تو دنیا با اینا زندگی نمی کنم. منی که بچه فاطمه زهرا هستم توقع دارم مادرم بیاد بالا سرم منو برداره با خودش ببره، موقع تولدم دیگه میخوام از دنیا متولد شم به آخرت. من اصلا با این مادر من زندگی نکردم، اصلا این مادر منو نمیشناسه، منم نمیشناسمش. اونایی که یه عمر با اهل بیت زندگی میکنن وقتی میخوان برن قبل از که روحشون از دنیا خارج بشه اهل بیت میان به استقبالشون. وقتی روح قبض روح شدن 14 معصوم بالا سر اینا هستن، جشن تولد میگیرن برای اینا، تشریفاتی، ائمه هستن، ملائکه الله هستن، انبیا هستن، همه میان برای که اینا اصلا زندگی کردن با خانواده آسمانشون. خیلی 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 وقت تمام خیلی متفاوته یک کسی با پیغمبر و اهالش با خانواده آسمانی خودش تو دنیا زندگی کنه یا فقط با خانواده زمینی زندگی کنه تو دنیا، و یک کسی به عنوان انسان زندگی کنه تو دنیا با خانواده آسمانیش یا به عنوان یه حیوان فقط با خانواده زمینی زندگی بکنه. و اگر توجهی هم به اهل بیت داره به خاطر خانواده چی؟ زمینیش. میگه آره رفتم گریه کردم 10 روز برای امام حسین که نمیدونم یه شوهر برای فلانی گیر بیاد، یه زن برای فلانی گیر بیاد، نمیدونم مشکل مالیمون حل شه، فلانی شفا بگیره، همش طبیعت. التماس دعا داریم، حاجت ما رو یاد بکنید، نمیدونم 10 شب گریه کنیم مزد بگیریم، این چقدر کثیفه، مزد بگیریم 10 شب خونمون برای بابامون عزاداری کنیم، بعد بابامون هم بگیم بابا برات گریه کردیم حالا یه حالی به ما بده دنیایی دیگه. پس خودشون چی؟ لذا هیچ وقت تا انسان خودشو نشناسه نمیتونه زیارت عاشورا رو بخونه درست. و وقتی انسان بتونه تضمینی، خود حضرت علی تضمین کرد اگر انسان بتونه صادقانه یک بار به قول خودشون ان یصب بتلی قدم صدق، صادق یک بار بتونه از اول زیارت عاشورا تا آخر زیارت عاشورا رو بخونه و دل خودش گواهی بده که داره راست میگه، اگه یه نفر بتونه این کارو بکنه علیه السلام فرمود با من و هم درجه من خواهد بود در آخرت، با من و هم درجه من. و فقط و فقط و فقط به خاطر که نمیدونیم کی هستیم، خودمون رو نمیشناسیم، قیمت از خودمون نداریم، داریم خیلی کوتوله و ریز و محدود زندگی میکنیم. خانواده آسمانی در کنارمون و نمیتونیم باشون لذت ببریم و استفاده. مادرم فاطمه زهرا کنارمه و نمیتونم ازش استفاده کنم. الله در کنارم و نمیتونم. آفتی نبود بتر از ناشناخ، تو بر یارو ندانی عشق باخت. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. این گرفتاری باز. پس بریم انشالله تو این ایام که هنوز تمام نشده، هنوز خیر و برکات و آثارش هست، گریه هامون رو صادقانه بکنیم. اگه گریه میکنید حس انتقام رو تو خودتون زیاد بکنید. وقتی حس انتقام حقیقی نسبت به برطرف کردن موانع ظهور امام زمان درتون ایجاد شد، عملیاتیش بکنید. که اینا دیگه همه رو توضیح دادم، هم در سیدی ما و امام زمان، هم در کتاب عزادار، هم در کتاب آشتی با امام زمان، هم در مقام محمود اینا رو توضیح کامل دادم که ما باید چی کار بکنیم واقعا. هیچ کس، حتی یک کسی که الان فلج تو خونه افتاده زمینگیره، میتونه برای موانع برطرف کردن موانع ظهور امام زمان کار بکنه. هیچ کس نیست بگه من هیچ کاری دست بر نمیام، چیکار میتونم بکنم؟ محال است کسی نشه ازش کاری بر بیاد. حتما بر میاد. این دوتا دقت رو بکنید. یک، ایجاد این حس باید در ما اتفاق بیفته، و دو، عملیاتی شدنش. آخرین جمله چی؟ این که عزیزان، فقط کسایی خوشبخت شدن که خودشون عاشورا رسوندن به چادر، به قرارگاه، و امام شما همه شما رو صدا میکنه تا شما به چادرش برید و به قرارگاهش. هر روز داره صداتون میکنه. و فقط در بین ما کسایی خوشبخت خواهم بود، کسایی رستگار هستن و کسایی انسان هستن که یا الان خودشونو به چادر رسونده باشن یا در حال تلاش برای رسیدن به چادر حضرتن و قرارگاه حضرت. و راه بازه برای همه ما. خدای به حق محمد و آل محمد همه ما رو از فرزندان وفادار و سربازان فداکار امام زمان علیه السلام قرار بده. هدیه محضر مقدسشون و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل